خبر واردات ده‌ها هزار خودروی خارجی به صورت قاچاق به کشور این روزها جنجال ساز شده و پرسش‌های بسیاری را درباره وجود شبکه و یا شبکه‌های بسیار سازمان یافته و پرقدرت قاچاق خودرو در ایران و همکاری غیررسمی نهادهای قانونی کشور با این شبکه‌ها مطرح کرده است. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گذشته بر اساس مستندات و مدارکی که برای رسیدگی قضایی به دادستان کل کشور ارسال داشته برآورد کرده که میزان واقعی تعداد خودروهای خارجی قاچاق بیش از 34,000 دستگاه بوده است، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی ارزش کل خودروهای وارداتی در 11 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 در حدود 11% افزایش داشته، به طرز شگفت آوری مشاهده می شود که درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات خودروهای خارجی در سال 96 در حدود 27% کاهش یافته است. در این معادله به ظاهر ساده یک مجهول وجود دارد و آن ارزش کل خودروهای خارجی وارداتی است که طی 11 ماهه اول سال 96 بدون پرداخت عوارض و مالیات، یعنی به صورت قاچاق وارد کشور شده است. محاسبات نشان می‌دهند که طی این مدت ده‌ها هزار خودروی خارجی به ارزش تقریبی 630 میلیون دلار به صورت قاچاق ولی با مدارک کاملا قانونی ساختگی وارد کشور شده است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چه گروه و یا اشخاصی در ایران آنقدر قدرت و نفوذ دارند که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از قانون جرأت کرده و می‌توانند با استفاده از مجاری رسمی کشور دست به چنین قاچاق گسترده‌ای بزنند. مجله اقتصادی امشب ما به واردات قاچاق گسترده خودروهای خارجی در ایران می‌پردازد. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. و ما ماجرا چگونه رسانه‌ای شد؟ در 30 فروردین ماه امسال خبرگزاری تسنیم نزدیک به مواضع سپاه باساران خبری مبنی بر توقیف محموله خودروهای وارداتی گمرک بوشهر توسط پلیس منتشر کرد که در آن آمده بنا به گزارش‌های میدانی در 29 فروردین سال جاری این محموله که شامل حداقل 200 دستگاه انواع خودرو تویوتا و لکسوس بوده توسط نیروهای انتظامی توقیف و جزئیات علت توقیف محموله خودروهای وارداتی هنوز منتشر نشده است. بعد از انتشار این خبر، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بوشهر در مصاحبه گفت که این موضوع مورد تایید پلیس نیست. کمی پیشتر در 22 فروردین 97 نیز از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و همچنین فرماندهی نیروهای انتظامی استان هرمزگان اعلام شد که یک باند سازمان یافته قاچاق خودروهای خارجی منهدم و 424 دستگاه خودروی خارجی توقیف شده است. مدیر کل گمرک بندرعباس این ادعا را تکذیب کرد. در همان هنگام برخی رسانه‌ها از تخلفی بزرگ در ثبت سفارش خودرو در ایران خبر دادند. بنابر اخبار منتشره بیش از 6400 دستگاه خودروی وارداتی زمانی ثبت سفارش شده که سایت مربوط بسته بوده و طبعاً امکان سفارش گذاری وجود نداشته است. هرچند دولت و سازمان توسعه تجارت با انتشار این اخبار در آغاز واکنش خاصی نشان ندادند، اما مشتبه خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تایید کرد 6481 دستگاه خودروی خارجی غیر قانونی ثبت سفارش شده. با این وجود گمرک ایران با صدور بیانیه اعلام کرد تمام خودروهای وارداتی به کشور طی سال 96 دارای مجوز ثبت سفارش معتبر بودند. ماجرا با انتشار مصاحبه جنجال برانگیز روز شنبه امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با سایت خبری و تحلیلی باستاب وابسته به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران ابعاد جدیدی به خود گرفته. در این مصاحبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته که ابعاد این تخلف در حدود 6400 دستگاه خودرو نبوده و بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در روزهای پیش اعلام شده است. امیر خجسته اعلام کرده که این جالب با فرض قاطع و بر اساس مستندات موجود اعلام میکنم میزان واقعی دستگاه خودرو قاچاق بیش از 34000 دستگاه بوده است. آقای دکتر اسدی، درود بر شما.
درود بر شما، درود بر کاربران و شنوندگان گرامی شما.
آنچه بسیار محتمل است و گزارش‌های موثق بسیار زیادی آن را تایید می‌کند، گستره پدیده قاچاق در ایران از جمله قاچاق خودرو است. اما اعلام این موضوع از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران تردیدهایی را ایجاد می‌کند. همانطور که اشراف دارید، سپاه پاسداران از سوی برخی متهم به ایجاد اسکله‌های غیرقانونی ورود کالاهای قاچاق در ایران است. جناب دکتر اسدی، به نظر شما چه گروه و گروه‌هایی در ایران می توانند در چنین سطح گسترده اقدام به واردات غیرقانونی خودرو نمایند؟
بدون شک سپاه پاسداران. ببینید، پس از ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ایران به طور کلی در دست سپاه پاسداران قرار گرفت، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی. آن رقابتی که در آغاز در همون دوران سید محمد خاتمی و حتی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی میان سپاه و گروه‌های دیگری وجود داشت برای اینکه سپاه وارد جرگه قدرت بشود، پس از دوران آقای خاتمی جای خود را داد به رقابت میان جناح‌های مختلف سپاه پاسداران برای اینکه قدرت را در دست داشته باشند. در همون سالی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهور شد، 4 نامزد مهم انتخابی از سپاه پاسداران بودند. حالا این کسی که میتونه این کارهای مهم رو بکنه، ببینید، صحبت از اتومبیل است، صحبت از این نیست که مثلا یک شیشه مشروب قاچاق کرده باشن، و صحبت از بنابر برآوردهای مختلف بین 3000 تا 6000 اتومبیل است. خب این چیزی نیست که بتوان در کشوری که بدین اندازه تحت کنترل سپاه پاسداران است صورت گرفته باشد. اینها رو حتما سپاه پاسداران انجام داده. خود پایوران نظام گاهی انتقاد میکنن از شرکت‌های خصولتی که اصطلاح نامبارک، زشت و اشتباه اندازی است. منظورشون اینه شرکت‌هایی که متعلق به دولت نیستن، در بودجه دولتی نیستن، اما این قدرت رو دارن که کارهایی رو بکنن که دلشون میخواد. نام این شرکت رو من شرکت‌های حکومتی میذارم، یعنی قدرتی در نظام دارن که میتوانند به کمک آن حکومت بکنن، وابدارند دولت را که خیلی از کارهایی رو بکنه این شرکت‌ها رو میخواد. میدونید دولت به نظام بانکی بدهکار است. عمده این بدهکاری نه به دلیل شرکت‌های دولتی است، بلکه به شرکت‌هایی است که این بدهی رو به حساب دولت گذاشتن. اینایی که حالا این قاچاقو دارن میکنن، ما عمدتاً 2 مجرای قاچاق در ایران داریم. یک مجرایی است که خب اینو مثلا خودشون هم میدونن قاچاق لابد مخفی کردن، البته همه میدونن، ولی مثلا میگن اسکله نامرئی، فرودگاه نامرئی، بعضی وقتا از مرز میارن، کنترل نمیکنن، یواشکی میارن. اما ما یک جور قاچاق گسترده دیگه هم داریم به این شکل که از مجاری رسمی وارد میکنن، چون نفوذ دارن و قدرت دارن میتونن شکل قانونی بش بدن، یعنی به طور تقلبی قانونیش میکنن. چطور؟ مثلا اتومبیل های زیادی میارن و اینها رو از راه گمرک وارد کنن. بعد از یه مدتی اون کسی که به اسم او این واردات صورت گرفته نمیره سراغ اینکه کالاهاشو ترخیص کنه، پولو بگیره. اینها گمرک میگه حالا که این کار نکرده ما اینا رو حراج میکنیم. کسی اتفاقا در این حراج برنده میشه که شریک همون اولیه و اینها رو به قیمت نازل و بدون ترخیص و اینها اما قانونی شده وارد کشور میکنن. اون قدرتی که وامی داره گمرکو که بعد از مدتی حراج بکنه و در حراج کسی خاصی رو برنده بکنه، کسیست که کشور در دستشه، یعنی سپاه پاسداران.
آقای دکتر اسدی، با توجه به اینکه این خودروهای قاچاق از مجاری رسمی وارد کشور شده، با مدارک رسمی شماره شده و در بازار داخلی به فروش رسیده، این موضوع نیازمند همکاری بسیار وسیع نهادهای دولتی مثل گمرک، مثل نیروهای انتظامی و سایر نهادها با سپاه پاسدارانی که شما فرض میکنین این کاری کرده. شما این پدیده رو چگونه بررسی میفرمایید؟
ببینید، بدین دلیل ساده که کشور در دست سپاه پاسداران، همچنان که شرحش رفت، پس از دولت آقای خاتمی، البته در اواخر دولت آقای خاتمی، کشور هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی دست سپاه پاسدارانه. در دوره آقای احمدی نژاد خبر بسیار داغی منتشر شد مبنی بر این که یکی از صندوق‌های تعاونی بود، دقیقا خاطرم نیست، شاید همین تعاون اجتماعی بود یا تعاون بازنشستگی که این مقدار بسیار زیادی اتومبیل لوکس وارد کشور کرده بود. خب ببینید وقتی یک همچین تعاونی که لابد انتفاعی نیست کالای لوکس کالا وارد میکنه، مالیاتش با مالیات کسای دیگه فرق داره. خب اینا یعنی کسایی هن که میتونن، حالا کسی نمیپرسه که چرا شما اینا رو آوردین، کار شما که این نیست، اینا رو میارن بعد میگن کار ما تعاونیه، مالیات نمیدن، یا میگن اصلا اون کسی که وارد کرده ناپیداست، معلوم نیست کیه. یه نفر دیگه میاد میگه که خب مناقصه بکنید اینا رو، گمرک رو باید خالی کرد، ما باید پول انبار از کسی بگیریم، مناقصه میکنیم اینا رو، ما به مزایده میکنیم در حقیقت، اینا رو ما میفروشیم بره همه. اتفاقا اون کسی که در این برنده میشه کسی که از اون اول این نقشه و برنامه رو ریخته و باز هم اینها کسانی هستن که نزدیک به سپاه پاسدارانن. ببینید در زمان آقای خاتمی سپاه پاسداران که از مناقصه های انجام شده توسط آقای خاتمی راضی نبود، فرودگاه امام خمینی رو اشغال کرد که این امتیازها رو بگیره. اگر کسی غیر از سپاه پاسداران باشه که به یک همچین امتیاز و ثروتی دست پیدا میکنه، خب اونا تونستن که بفرستن توی صحنه فرودگاه که این امتیاز رو پس بگیرن. چطور ممکنه اجازه بدن که این واردات، اجازه بدن کسی دیگه این کار انجام بده یا اصلا انجام بده در این مورد؟ آنچرا که باید دانست، قاچاق به طور کلی چنانچه شرحش رفت دو مجرا دارد. یه مجرایی که حالا این غیر قانونیه، مثلا از اسکلای نامری، البته همه میدونن. یه مجرای دیگه اینه که تقلبی اینو قانونیش میکنن. مثلا همچنان که عرض کردم این مهر رو از گمرک میگیرن، اما خب معلومه به چه طریقی گرفتن. این کارو کسی میکنه که حکومت دستشه که نظام دستشه. خب فکر کنم هر کاربری و هر شنونده خودش حدس میزنه که کی با نظام رو در دست داره و حکومت رو در دست داره. آیا این مشکلات ممکن است در درون نظام اسلامی حل بشود؟ هرگز. ببینید چنان که همه امید داشتن که اینها در زمان آقای روحانی حل بشه که نشد، خیلی ها فکر میکردن که این اتفاقات در زمان آقای خاتمی نمیفته که البته دولتش دولت پاکتری بود، اما خب سپاه پاسداران کودتا کرد و عملا لشکر کشید به فرودگاه امام خمینی. مادامی که در درون نظام اسلامی خودی و غیر خودی هست، این خودی ها که عمدتا سپاه پاسداران، امتیازات رو به هیچ عنوان از دست نخواهند.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید و به پرسش های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای دکتر جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه هستند.